رادیوگرافیست پادکست شماره 11 خرداد ماه 1397 خورشیدی.
خب سلام عرض کنم خدمت همه عزیزان، بازم یه برنامه دیگه از رادیوگرافیست رو میشنوید. این برنامه همون یکم حال و هوای ورزشی داره و درباره نقش طراحی گرافیک در ورزش به ویژه فوتبال صحبت میکنیم و ممنونیم از همراهیتون. در این برنامه محمد حسن نعمتیان، سمانه ایرانمنش، امیر حسین فراهانی و کیارش بختیاری ما را همراهی میکنند. من احمد کریمی هستم و دعوت میکنم تیتراژ بخش گفتگو رو بشنوید و بعدش هم معرفی مهمون برنامه با صدای سمانه.
مهمون عزیز این برنامه یکی از طراحای شناخته شده نسل پنجم گرافیک ایرانه. اونیش امین‌اللهی متولد 1351 در تهران و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد ارتباط تصویری از دانشگاه تربیت مدرس تهرانه. در مجموع آثارش تنوع و گوناگونی حوزه‌های مختلف از طراحی گرافیک و تبلیغات تا عکاسی و مدیریت برند دیده میشه. امین‌اللهی فعالیت حرفه‌ای خودش را از سال 75 با تأسیس همرنگ گرافیک شروع کرد. عضویت در هیئت مدیره انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران دوره ششم، عضویت در شورای سیاستگذاری هفته گرافیک تهران در سالهای 92 و 94، عضویت در هیئت انتخاب سرو نقره‌ای سال 90، عضویت در شورای برنامه ریزی و برگزاری سرو نقره‌ای سالهای 92 و 94، و عضویت در شورای برنامه ریزی و سیاستگذاری تأسیس اولین موزه گرافیک ایران سال 93 برخی از شاخص‌ترین فعالیت‌های اوست. اونیش امین‌اللهی بین سالهای 79 تا 81 به تدریس در مرکز جهاد دانشگاهی مشغول بود و از سال 87 تا اکنون دوره‌های مختلفی را با عنوان خلاقیت و ایده پردازی برگزار کرده. او عضو هیئت انتخاب و داور ده‌ها نمایشگاه در ایران و خارج از کشور بوده و در بیش از 60 نمایشگاه داخلی و بین‌المللی شرکت کرده. همچنین چندین سخنرانی و ورکشاپ در زمینه طراحی گرافیک در داخل و خارج از کشور ارائه کرده.
آقای امین‌اللهی، ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
سلام، ممنون از شما، متشکرم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتین. خوشحالم که امروز با شما.
ممنون از شما. تا اونجایی که میدونیم دیپلم خودتون رو توی رشته تجربی گرفتین ولی بعدش توی دانشگاه رشته طراحی گرافیک رو ادامه دادید. برامون بفرمایید که از چه جایی با طراحی گرافیک آشنا شدین.
من 69 دیپلم تجربیمو گرفتم. بعد از اون خب خیلی دوست داشتم که رشته دندانپزشکی اون موقع قبول بشم. با یه اتفاق خیلی عجیبی با یکی از دوستانمون که خواهرش رشته گرافیک اون موقع تحصیل میکرد تو دانشگاه آزاد آشنا شدم و از قبل از اونم خب خیلی من رشته هنری رو دوست داشتم، رشته گرافیک رو دوست داشتم، ولی متاسفانه تو اون دوره خیلی علاقه به این نبود که بچه‌ها برن رشته‌های غیر از تجربی و ریاضی. یعنی همه دوست داشتن یا مهندس بشن یا دکتر بشن. طبیعتاً خب هیچ وقت به این فکر نیفتادم که رشته گرافیک رو توی دبیرستان یا هنرستان برم.
درسته.
شروع کردم به کلاس‌های کنکور هنر و سال 72 هم وارد دانشگاه آزاد لیسانسم شدم. خیلی تجربه زیادی کسب کردم توی دوره دانشگاه. از اواسط دانشگاه شروع کردم به کار حرفه گرافیک و توی یکی دوتا از آتلیه که دوتا از استادایی که همون موقع استاد خودم بودن تو دانشگاه هم تجربه چند ماهه داشتم که واسه هم خیلی جذاب بود.
شما شروع کارتون با فضای حرفه‌ای تبلیغات بود. البته اینم میدونم که خیلی قائل به دستبندی کردن نیستین این که فضای گرافیک تجاری و گرافیک فرهنگی رو دستبندی کنین، اما میخوام بدونم دلیل این گرایش چی بود؟ اساتید دانشگاه توی این ماجرا چقدر نقش داشتن؟ یا اینکه علاقه شخصی خودتون چقدر در این ماجرا دخیل بود؟
من فکر کنم واقعا 50-50 است، یعنی چه دوره ما چه الان 50% خود ماها علاقمون تعیین کننده شغل آیندمونه، تو اون رشته منظورم هستش. 50% اون روندیه که ما رشد میکنیم تو دانشگاه یا زیر دست اساتیدمون. دوره‌ای که من بودم خب با اساتیدی بودیم که جزو اساتید مطرح رشته گرافیک تبلیغات بودم، مثل خانم اسفرجانی، مثل آقای رشیدی، مثل آقای فرهادی.
بله.
واقعیتش اینه که اگر که بخوام بگم گرافیک فرهنگی یا تجاری کدوم دوست دارم، همونطور که شما هم گفتین خیلی واقعا واسه من فرقی نمی‌کنه، یعنی جفتشو دوست دارم خیلی زیاد. اما اگه برگردیم به سوال، من فکر میکنم که مهمترینش اساتیدی هستن که توی دوره دانشگاه با شما کار میکنن. معمولا هم اینطور شده، مخصوصا توی سالهای گذشته، واقعا توی 18 سال گذشته، که انقدر تاثیرگذار بودن اساتید توی خروجیاشون که ما حتی تو بعضی از رشته یا بعضی از فیلدها دیدیم که دانشجوهایی که فارغ التحصیل میشن میان بیرون همون اساتید کوچولو هستن.
چقدر این خوبه که یک استاد وقتی سر یک کلاس درس میده همه شکل خودش بشن.
والات اصلا خوب نیست. بعید میدونم که هیچ معلمی بخواد که همه بچه ها شبیه خودش بشن. احتمالاً بچه ها چون دیدن معلم تو اون تخصص خیلی بارزه و شناخته شده است، دوست دارن که اونو کپی کنن.
چقدر خود استادی که تدریس میکنه مقصره توی این ماجرا؟ نمیشه گفت مقصره، این که دخیله.
قطعا بی تقصیر نیست. قطعا اینطوره که آدم ها توی آموزشگاه ها یا دانشگاه ها چیزایی یاد میدن که خودشون بلدن و اتفاقا خوبم هستین. یعنی من بارها شده که مثلا اومدن گفتن بیا دوتا رشته دیگه کنارش این درس رو بده، یا بیا فلان درسی که حتی خیلی هم تخصصی نیست به صورت مبانیه بده، و من هیچ وقت زیر بار این موضوع نرفتم چون درسی خودم بلدم و همیشه درس دادم. از اینجا مشکل ایجاد میشه که بچه ها دارن شیوه کار رو دارن کپی میکنن. این بخشش قطعا من فکر میکنم واقعا شاید 70% دانشجو مقصرن، 30% معلم ها و استاد.
چیزی که شاهدش بودیم توی سالهای اخیر اینه که طراحی گرافیک ما توی ورزش به خصوص فوتبال نه خیلی جدی گرفته میشه و نه خیلی دیده میشه. یه عالمه رویداد ورزشی داریم که هویت بصری درستی ندارن، حتی باشگاه‌های فوتبال ما، چه حالا توی فوتبال چه توی بقیه رشته‌ها. این دلیلش مسئولین ورزشی هستن که این ماجرا رو کمرنگ میکنن، یا خود طراح رغبتی ندارن وارد اون حوزه بشن.
از آخر اگه برگردم، این که خب قطعا طراحا رغبت دارن توی هر حوزه‌ای وارد شن، هم برای اینکه تجربه‌ای جدید بکنن، هم اینکه واقعا ما طراحی تخصصی هم حتی توی حوزه‌های مختلف داریم الان توی ایران. من یه مثالی معمولا میزنم از همون جا که معروف که انگشتم درد میکنه، از اون همیشه مثال میزنم. من فکر کنم ما توی ایران انگشتمون درد میکنه، یعنی چون هر جایی که دست میذاریم همه جا درد میکنه. یعنی شما فکر کنی الان ما ورزشگاه آزادی که یکی از بزرگترین ورزشگاه‌های ایران هست،
درسته،
و یه دوره‌ای شاید یکی از بزرگترین یا حتی بزرگترین ورزشگاه آسیا بوده،
بله،
هنوز نشانه واسه خودش نداره. یعنی هنوز ما یه نشانه مشخص، یه لوگو مشخصی برای ورزشگاه آزادی ما نداریم. یه فونت نستعلیقی هست که همه جون هست، یه سایت درست حتی این ورزشگاه نداره. یعنی وقتی توی سایت خود ورزشگاه می‌ریم، یه سایت بسیار مرده خاکستری، اصلا انگار یه سایت بیانگ است، در صورتی که یه سایت ورزشیه و اتفاقا بزرگترین ورزشگاه. اگه بیام یه ذره باز عقب‌تر که میگم انگشتمون درد میکنه بابت اینه، بیام عقب‌تر میبینیم کلی از وزارتخونه‌های ما هنوز آرم ندارن، یعنی هیچ نشانه‌ای ندارن، همشون نشانه الله رو استفاده میکنن.
بله.
یعنی از آموزش پرورش که آموزش و پرورشه شما بگیرین تا وزارت بهداشت، اون خیلی تمام وزارتخونه‌ها دارن یک تونه آرم مشخص الله استفاده میکنن. فدراسیون فوتبالمون هنوز یه دونه نشانه درست نداره.
درسته.
بسیار ابتداییه. خب شما با تمام این صحبتایی که من کردم، بیاین ببینین که چطور میشه تیم ملی رو طراحی کرد، چطور میشه ما بیم واسه مثلا باشگاه هامون آیدنتیتی داشته باشیم، چطور میتونیم این دوستان رو راضی کنیم که تو باید یه هویت سازمانی داشته باشی برای لباست، برای استادیومت، برای تبلیغاتت. خیلی موضوع پیچیده ایه که از دست ما به عنوان طراح خارجه. باید اون بالاهای اتفاقاتی بیفته، اون نیاز هنری جامعه بررسی بشه، نیاز هنری باشگاه بررسی بشه، بعد تازه بیان سراغ طراحا و بهشون سفارش بدن که حالا اون موقع ببینید طراح میخوان انجام بدن یا نه. میدونین طراح به نظرم آخرین گزینه این پازله.
مسئله ای که چند ساله توی ورزش ما به خصوص فوتبال خبرساز میشه، پیرنهای تیم ملیه، مخصوصا قبل از جام جهانی. حالا سوای این که ما علاقه داریم هر اتفاق میفته کلن همه یه گارد بگیرن یا انتقادهای شدیدی بکنن، مثلا ایونت هامون مثل جشنواره فجر که پوسترش رو نمایی میشه و یه موج انتقاد همیشه پشت سر خودش داره، اگر بخوام یه دید کارشناسانه نسبت به پیرنهای تیم ملیامون داشته باشیم، چه حالا فوتبال چه ورزش‌های دیگه، لطفاً کمی در موردش توضیح بدید.
ببینید، من فکر می‌کنم که همونطوری که قبل از مصاحبه هم با هم صحبت می‌کردیم، متأسفانه این چیزی که روش الان دست گذاشتیم بیشتر باید غور بزنیم راجبش، یعنی غیر از غور زدن انگار کار دیگه‌ای نمیشه کرد واقعاً الان. و حالا یه بخشش بابت همون صحبتی که توی موضوع قبلی گفتم، بخش عمده اینه که ما الان متاسفانه هر چیزی که برمیگرده به سیستم دولتی یا نیمه دولتی، ما انواع اقسام این مشکلات رو توش میبینیم. از مشکلات طراحی کمپین بگیرین تا مشکلات اجرا و مثل اختتامیه ها، مثل افتتاحیه ها، چیزهایی که متاسفانه هیچ کدومشون در حد و شأن مردم ما و در حد و اندازه تاریخی که توش داریم زندگی میکنیم نیست. یعنی انگار ما داریم خودمون دست به دست هم میدیم که خودمون رو عقب مونده تر نشون بدیم، در صورتی که اگر که بیاین تو بخشای خصوصی مملکت یا توی تبلیغات خصوصی مملکت میبینیم هیچ وقت هم چه اتفاقی نمیافته. این مقدمه رو گفتم که بدونین چرا واقعا دارم غور میزنم از این. پیرهن تیم ملی توی دوره قبل که با اون آرم یوز پلنگی که روی اینترنت برداشت شده بود و گذاشت روی لباس شروع شد ماجراش، که دیگه فکر کنم همه در جریانش هستیم، اتفاق خیلی خنده‌داری بود. وقتی که راجع به موضوع ما صحبت میکنیم پلوی مردم معمولی، خیلی جالبه که یه چیزی عموما میشنویم از اینا، و اونم اینه که خب شما طراحا میدونین که این کپی بوده. ببین، مردم فرق بود و نبود و متوجه میشن. برای ما انگار تو کار هنری فرق بد و بدتر رو متوجه نمیشن، به خاطر اینکه بده رو دادیم. من یه مثالی میزنم همیشه، میگم اگر کسی یه غذای سنتی ایران مثل قرمه سبزی رو از اول اگر که بدمزه خورده باشه، هیچ وقت نمیدونه این غذا میتونه خوشمزه‌تر از این باشه. دقیقا الان طراحی تو بخش دولتی و نیمه دولتی ما اینطوریه.
درسته.
یعنی یه خوراک بدی و همیشه دادن، واقعا هم یه بخش زیادی از مردم ما قبول کردن و هیچ وقت ندیدن که میشه این طراحی بهتر از اون باشه و میتونه نه تنها بهتر باشه که قابل مقایسه حتی نباشه. این مشکل فکر میکنم از دوره قبلی فقط شروع نشده، قبلترش هم روی لباسای تیم ملی ما داشتیم. دوره قبلی اتفاق اینقدر عمومی شده شو همه در جریان بودن به خاطر اینکه شبکه‌های اجتماعی زیادتر شدن، به این دلیل که تلگرام و انواع اقسام این سوشال مدیا اومدن که مردم تونستن به لحظه با هم دیگه صحبت کنن، تونستن طراحا نقد کنن. اون موقع اونطور شد که مردم متوجه شدن که این لباسا ایراد داره، تونستن نمونه های خارجی رو مردم واسه هم دیگه بفرستن مقایسه کردن. تو اون دوره گذشته 4 سال پیش یه اتفاق مهم شد چون شبکه اجتماعی بودن، الان مهمه چون شبکه اجتماعی هستن. اما اینکه بعد از 4 سال نه تنها جایگاه قبلی رو نداریم بلکه از اونم زیرتر رفتیم خنده داره.
درسته.
یعنی اینکه ما تو این 4 سال فکر نکردیم که قرار لباس 4 سال بعدمون چی بشه، که خیلی خنده داره که دوستان فدراسیون میگن که ما دیر سفارش دادیم اینو به آدیداس و اونا گفتن ما 7-8 ماه وقت میخوان. ببین، وقتی اینا رو میشنوین خیلی دردناکه اما خنده داره.
خب بخش اول گفتگو رو شنیدید، بخش بعدی منتخبی از خبرهای طراحی گرافیک در ماهی که گذشت که با صدای امیر حسین میشنوید.
هفته گرافیک دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران از 30 اردیبهشت تا 6 خرداد ماه برگزار شد. تالار شهید آوینی دانشکده هنرهای زیبا در این هفته میزبان آرش تنهایی، محمد رضا عبدالعلی، علی باقری، نواب قزلباش و امید نعم‌الحبیب بود. هفتمین هفته گرافیک استان البرز در هنرستان هنرهای زیبای پسران کرج با حضور فرزاد ادیبی، اونیش امین‌اللهی، کیانوش غریب‌پور، مهدی فاتحی، مهدی مهدیان و ایمان آل مظفر برگزار شد. فستیوال بین‌المللی تایپومنیای سال 2018 از 5 تا 13 خرداد ماه در شهر مسکو برگزار شد. این رویداد که محوریتش حروف، کلمات، تایپوگرافی و خطاطی است، از سال 2012 هر ساله در مسکوی روسیه برگزار می شود. موضوع تایپومنیای امسال شرق غرب بود. در جریان این جشنواره، طراحان معتبری از 15 کشور از اروپا، خاورمیانه و آسیا دعوت شدند و به ارائه سخنرانی، برگزاری کارگاه و رونمایی از پوسترهایی در حوزه خطاطی و تایپوگرافی پرداختند. مجید عباسی هم از ایران در این جشنواره به نمایش آثارش و سخنرانی پرداخت. نمایشگاه موج نوع طراحی گرافیک ایران در کتابخانه دانشگاه سن ماتئو کالیفرنیا با حمایت مدرسه ویژه و مجله نشان برگزار شد. این نمایشگاه شامل 44 پوستر با الهام از خطاطی فارسی، هنر و الگوهای ایرانی است که اکثرا برای نمایشگاه‌های هنری، سازمان‌های فرهنگی و رویدادهای مختلف طراحی شدند. این آثار برای آشنایی بیشتر مخاطبان آمریکایی با فرهنگ ایرانیان، مردمی با زبان و نوشتار متفاوت، به نمایش درآمدند.
خب دعوت می‌کنم بخش دوم گفتگو رو بشنوید. یه اتفاقی که خیلی سال پیش اومده و این اتفاق ادامه پیدا کرده در مورد طراحی گرافیک بعضی از رویدادها یا هویت بصری بعضی از جاها فراخوان گذاشته میشه، از شبکه‌های تلویزیونی، شرکت‌های هواپیمایی یا مثلا حالا چیزی که اتفاق میفته در مورد ممکنه رویدادهای ورزشی هم این به فراخوان گذاشته بشه. چقدر با این ماجرا موافقین که این فراخوان وجود داشته باشه، یا اینکه در یه همچین مواردی واقعا باید یک طراح مناسب رو انتخاب کرد، بهش اطمینان کرد و بتونیم نتیجه خوبش هم ببینیم؟
ببینید، فراخوان از نظر من هم خوبه هم بد. یه موقع شما دارین فراخوانی رو میدین بابت یک اتفاقی یا یه ایونتی که خیلی موقته، خیلی کوتاه زمانش، شاید توی مقطعی یه اتفاقی برگزار بشه و به سرعت هم جمع بشه و هزار تا چیز دیگه. بله، فراخوان خوبه قطعا. اما زمانی که داریم راجع به یه موضوع جدی صحبت میکنیم، راجع به یه موضوعی که سالیان سال توی تاریخ هنری کشورمون میمونه، ثبت میشه، اون موقع نمیدونم فراخوان دادن چقدر تأثیر داره. نمیخوام کلش رو زیر سوال ببرم، حتما تو تاریخمون داشتیم زمانی که فراخوان دادن نتیجه‌ای خیلی خوبم گرفتن. میخوام اینجا دو تا شاخه واسش ببینم. اگر فراخوان میدیم الان، باید انقدر عدد جایزه بالا باشه که تمام سنین و تمام آدم ها با سابقه های مختلف کاری تو شرکت بکنن. و اینکه دومین چیزی که معمولا خیلی خوشبین نیستیم توی فراخوان ها توی ایران، داستان همون ارتباط است. یعنی شما میبینید فراخوان هایی در میاد، حتی کارهای خوبم توش میاد، اما کاری که در نهایت میاد بیرون و اجرا میشه و جایزه میگیره، کاریه که خیلی از نظر هنری سطحش پایینه. اونا به دلیل روابطه، به دلیل اینکه اگر که جایزه بزرگ گذاشت تعیین شده، جایزه بزرگه، تو جیب آدم غریبه‌ای نره، همون چیزایی که هممون متاسفانه توی فرهنگمون الان داریم میبینیم اتفاق داره میفته. برگردم دوباره به صحبت اولم. این که ما فراخوان بدیم، عدد بالا واسش بذاریم، ایدئاله، اما بهترین روش واقعا اینه که ما بیایم برای یه چیزایی به این مهمی قبلش یه بررسی کنیم، یعنی یه هیئتی درست بشه، هیئتی که بره بگرده دنبال یک سری آدم یا شرکت که کارشون توی این هیته خوب هست یا حداقل سوابق خوبی ازشون دیدن، به 3-4 تا شرکت همزمان سفارش بده، اونام تحت شرایطی که اگه بخوان بررسی کنن و بین این انتخاب بکنن، چون متاسفانه ما ایرانی ها دوست داریم که حق انتخاب دائم داشته باشه تو بخش هنر. یعنی اگر بگیم این یک دونه کار، مخصوصا ماهایی که کار گرافیک تبلیغاتی کار میکنیم که دیگه اصلا عادت کردیم، باید شما 3-4 تا طرح بدین و یکیش انتخاب بشه. تو بخش فرهنگی باز اوضاع خیلی بهتره، یعنی یک دونه کار میگن این یه دونه کار کردم برای پوستر شما، برای جلد شما. اگر که فکر میکنن به چند تا شرکت سفارش بدن، از بین اون چند تا شرکت حرفه‌ای که سفارش دادن و اتفاقا باهاشون تسبیح حساب کامل هم کردن، از بین اونها یک طرح انتخاب بکنه به عنوان طرح اصلی که برای یک کشور داره استفاده میشه، برای یک مملکت داره استفاده میشه. در اون صورت شما 3-4 تا کار عالی و درجه 1 حرفه‌ای دارین.
درسته.
انتخاب کردن بین خوب و بهترینه.
بله.
نه دیگه بین بد و بدترین. من به نظرم این یکی از راه حل‌های این ماجراست. به نظر من فدراسیون فوتبال بهترین کار براش اینه که بیاد اول از همه برای نشانه خود فدراسیون بیاد یک فراخوان منطقی منتشر کنه با داورای منطقی با عدد بسیار بالا. بله. که اون موقع آدم های حرفه‌ای تو شرکت کنن.
درسته.
یا بیاد همزمان به 4 تا یا 5 تا طراح سفارش و نشانه یه فدراسیون فوتبال رو بده و از بین اونها اگر دوست دارن انتخابی داشته باشن بین اونها انتخاب بکنن. در ادامه این شما بیاین تو بخش باشگاه‌ها، بیاین تو بخش لباس تیم ملی، بیاین تو بخش مسکات نمیدونم ورزشی خودمون و تو همه چیز. به نظرم بله. یکی از گزینه‌های خوب امروز جامعه ما میشه.
درست. یه جایی که تقریبا میشه گفت طراحی گرافیک کم رنگ هست یه گرافیک محیطی ورزشگاه ماست، یعنی واقعا فضای ورزشگاهمون خیلی مرده، خیلی خاکستری، در صورتی که جاییه که اصلا فعالیت وجود داره و این طراحی گرافیک اون فضا رو خیلی میتونه تغییر بده. به نظرتون اینم از خود حالا تفکر مسئولین دولتی شروع میشه یا بازم ممکنه که طراحای ما توی اون حوزه انقدر کم کار کردن که وارد اون حوزه نمیشه؟
میخوام بحث از یه جای دیگه اصلا شروعش کنم. یه چیزایی که طراحی گرافیک خیلی مخالف هستن باش و کلن خب هنرمندا کپی کردنه. من یه سوالی میخوام بکنم. ما تو مملکتی هستیم که کپی رایت نداریم.
بله.
و هر روزم موزل باسم نداشتن کپی رایت. راحت ترین راه اینه که بیان مسئول ورزشی رو میگم، بیان از استادیومای خارجی، از ورزشگاه‌های خارجی، از فدراسیون خارجی کپی کنن. راحت ترین راه، یعنی ما که استادیم ظاهرا تو ایران تو خیلی از بخشا کپی کردن و به راحتی انجام میدیم. قانون کپی رایت هم که خب خدا رو شکر نیستش، کسی هم نمیاد خیرمون رو بگیره. این که دیگه راحت ترین کاره. خدا رو شکر سالی چندین سفر خارجی هم هر کدوم از این دوستان میرن و میبینن فضای بیرون از ایران چطوره و چه شکلی داره طراحی میشه. چرا این کارو انجام نمیدن؟ حداقل اگر به من و امثال ما سفارش نمیدن، پس حداقل برین این کارو بکنید. یعنی بیان استادیوم لندن رو نگاه کنید، استادیوم چه میدونم کشورهای بزرگ که سالهاست فوتبال دارن رو نگاه کنید، بیان عین به عین اونو اینجا پیاده سازی کنید. از طراحی داخلی، از طراحی نمادها و ساینای داخل، صندلی‌ها، تبلیغات، بیلبوردهای داخلی، لامپ‌پستایی که تو استادیوم‌ها هست، تابلوهای نوردار داخلی، تابلوهای دیجیتالی که الان دیگه داریم تو استادیوم خارجی خیلی زیاد شده.
بله.
این که خیلی کار آسونیه. اینه شما متوجه نمیشم چرا این اتفاق نمیافته. من فکر میکنم که عمده‌ترینش این تفکر است که توی بخشای قبلی با هم صحبت کردیم.
بله.
بعد این تفکر درست بشه. واقعیتش اینه که ماها اصولاً توی سال‌های گذشته مصرف کننده بودیم. شاید یه چیزی رو یه کمی متفاوت کردیم یا یه تغییری دادیم یا بومی کردیم به قول دوستان، اما چیزی اضافه نکردیم. پس اگر ما مصرف کننده ایم، خب بیایم مصرف کننده قشنگ باشیم، مصرف کننده شیک باشیم، مصرف کننده قرن 21 باشیم.
درسته.
بتونیم همون چیزی که اونا دارن کار میکنن، همون چیزی که اونا دارن مصرف میکنن، خب ما هم مصرف کنیم.
بله.
این خیلی کار آسونیه.
درسته.
در اون صورت من طراحی که از کپی کردن هم بدم میاد، اگر ببینم استادیومم قشنگه اما شبیه استادیوم مثلا فلان لیگ اروپاییه، میگم خود عمرتون بده.
درسته.
واسه تغییری کردین، یه راهی باز شده که 4 سال بعد 3 سال بعد من طراح بگم آقا بیایم حالا یه کمی ایرانیش کنی. ببینیم واقعیتش اینه که ما تو ایران، من خودم شخصا خیلی گرافیک ایرانی کار نمی‌کنم. یعنی شاید بارها هم بحث اینو با دوستان دیگه داشتم که نباید مرز اینجوری قطعی گذاشت که حتما گرافیک منی که طراح گرافیک ایرانی هم ایرانی باشه و خارجی خارجی باشه. نه، ما باید هر دوشو بدونیم، باید اطلاعاتشو داشته باشیم. ما انقدر توی تاریخ و فرهنگمون نماد و نشانه داریم که فقط کافیه پیداش کنن و این به این استفاده کنن.
درسته.
از لباس تیم ملی بگیریم تا استادیوم‌ها و فدراسیون‌های مختلفمون. پس یعنی میخوام اینو بگم که کار خیلی عجیبی نیست، اما اون دیدگاهمون بالا نیست.
بله.
یعنی ما اون دیدگاهو نداریم. اگه برگردم به سوال شما که خب توی استادیوم ها داره چه اتفاقاتی میفته، بله همین چیزی که شما میگینه، همه جا کثیفه، همه جا تیر و تاریکه، همه جا چرکه، همونطوری که تو شهرمون هم همینطوره. استادیوم ها جاهایی هستن که فضاش، من حداقل تصورم اینه که از آخرین بارهی که رفتم استادیوم، فضا بیشتر فضای ورودی یه بازداشتگاه یا یه زندانه تا یه جایی که شما برین و یه جای مفرح و شاد و نمیدونم شلوغ و اکتیو و پر انرژی باشه.
درسته.
نمیخوام همش هم غور بزنم، ولی یه ملغمه ای از تمام بله. این اتفاقا و داستاناست که به اینجا رسیدیم که استادیومای زشتی داشته باشیم.
آقای امین‌اللهی، ازتون خیلی ممنونم بابت فرصتی که دادین. گفتگوی ورزشی خوبی بود. برای تیم ملی فوتبالمونم در جام جهانی 2018 آرزوی موفقیت میکنیم. لطفاً اگه صحبت پایانی داریم بفرمایید.
مرسی از شما و وقتی که در اختیار من گذاشتیم. منم امیدوارم که امسال تو جام جهانی یه جام جهانی جدید و متفاوتی رو تجربه بکنیم با پیروزی حداقل. امیدوارم که دفعه آینده‌ای که با هم دیگه صحبت کردیم خیلی خیلی اتفاقای خوب ورزشی افتاده باشه تو ایران، خیلی سر و شکل استادیومامون، سر و شکل فدراسیونامون، نشانه های این فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها سر و شکل خیلی بهتری داشته باشه. امیدوارم که بهترین اتفاقا برای گرافیک مملکتمون و مردم مملکتمون در آینده بیفته.
ممنون از شما.
مرسی.
خب ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. در ادامه بخش پایانی برنامه رو میشنویم با صدای محمد حسن که درباره ایگور گوروویچ هست و طراحی پوستر جام جهانی 2018.
در نوامبر سال گذشته بود که از پوستر جام جهانی فوتبال 2018 رونمایی شد. تصویر اصلی نقش بسته بر این پوستر دروازه‌بان افسانه‌ای تیم فوتبال شوروی سابق لئو یاشین را نشان می‌دهد که با دست چپ خود در حال مهار توپ در آسمان است. این توپ فوتبال که یادآور توپ‌های رایج در دهه 60 میلادی است، با شکل خاص خود در واقع نمادی از کره زمین است که نمایندگان آن برای شرکت در مسابقات جام جهانی در روسیه گرد هم می آیند. دبیر کل وقت فیفا در حین رونمایی از این پوستر چنین تفسیری را ارائه می دهد. ما از داشتن این دارایی ارزشمند که همچون شمایلی مهم به تصویر در آمده و آمدن این رقابت ها را به خاک روسیه جشن می گیرد بسیار مفتخریم. این پوستر اثر ایگور گوروویچ، طراح سرشناس متولد لتونیست. از لحاظ هنری، او طراحی این پوستر را با الهام از جنبش کنستراکتیویسم روسی متعلق به قبل از دهه 1920 خلق کرده است. اشعه های نورانی منشعب شده از توپ فوتبال که مشخصه ای رایج در آثار ساختگراهاست، در اینجا به عنوان بیانی سمبولیک از انرژی این رقابت‌ها به کار رفته است و در این حال دایره سبز رنگ پس زمینه از برپایی 12 استادیوم در 11 شهر میزبان حکایت دارد که صحنه برگزاری 64 رقابت در این جام جهانی است. لباس یک دست سیاه لئو یاشین که سوژه اصلی این پوستر است، به لقب او یعنی عنکبوت سیاه اشاره دارد. او تنها دروازه‌بان تاریخ فوتبال جهان است که موفق به دریافت توپ طلا شده است. یاشین به دفع ضربات پنالتی معروف بود و در دوران بازیگریش بیش از 150 پنالتی را مهار کرد. وی در سال 1990 و در سن 60 سالگی از دنیا رفت. به گفته گوروویچ، طراح این پوستر، سبک پوسترهای پسا ساختگرای شوروی در دهه‌های 1920 و 1930، زبان بصری بی‌نظیرشان و تفسیر تازه شاعرانه‌ای که از تصاویر فیگوراتیو ارائه دادن، به یکی از مهمترین و با احترامترین المان‌های فرهنگ روسیه بدل شده است. این زبان بدون شک اندیشه‌ای مثالی از روسیه در سرتاسر جهان است. بنابراین من به واقع می‌خواستم تا در طراحی این پوستر این زبان را دوباره به صورتی مناسب و مدرن به وجود آورم. گوروویچ در سال 1967 در لتونی به دنیا آمد. در سال 1990 از مدرسه عالی هنر صنعتی مسکو فارغ التحصیل شد. وی از سال 2013 به عضویت انجمن بین المللی طراحان گرافیک AGI درآمد. طراحی لوازم و لباس‌های ورزشی تیم المپیک روسیه برای بازی‌های المپیک زمستانی 2002 در شهر سالت لیک سیتی آمریکا و برندینگ رقابت‌های تنیس جام کرملین سال‌های 1997 تا 1999 برخی از فعالیت‌های شاخص ایگور گوروویچ است.
خب پادکست 11ام رادیوگرافیست هم همینجا تموم میشه. تشکر میکنم از تک تک عزیزانی که ما رو شنیدید و همینطور همکاران این برنامه: محمد حسن نعمتیان، سمانه ایرانمنش و امیر حسین فراهانی. تشکر از کیارش بختیاری برای ساخت موسیقی های تیتراژ و مجید کاشانی به خاطر مشاوره و راهنمایی. موسیقی های این برنامه هم بخش معرفی مهمان برنامه اثر یان تیرسن، بخش گفتگو از آلبوم لودویگ وان بتهوون پیانوی سهیل ناصری، موسیقی بخش پوستر جام جهانی فوتبال اثر ویوالدی اجرای ارکستر کاپلا ایستروپولیتانا، موسیقی بخش پایانی هم از آلبوم سرودهای قدیمی ایران گردآوری و اجرای منوچهر صحبایی. برنامه‌های ما را از طریق وبسایت ما radiographist.com و کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام دنبال کنید. مثل همیشه هم از شنیدن نقد و نظرات خوبتون خوشحال میشیم. من احمد کریمی به همراه همکاران این برنامه لحظه‌های خوشی رو براتون آرزو داریم. خدا نگهدار.